أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. در تفسیر این جمله رسیدیم. سلام بر شما ای سید الشهدا علیه السلام و بر روحهایی که در آستانه شما فرود اومدند. امشب نکات فراوانی رو پیرامون این جمله داریم. چرا سلام به امام مقدم افتاده بر سلام بر اصحابشون؟ این اشاره به این هست که امام اصل هستن و دیگران فرع. تو سلام امام مقتدا هستن، دیگران مقتدی به امامن، لذا اهم مقدم بر مهم. سلام به امام مقدم افتاده بر اصحاب و یارانشان، ایم منکان، هر کس میخواد باشه، حالا چه مثل آزاده شون علی اکبر سلام الله علیه باشن که بعد از امام شخصیت دوم کربلا هستن، یا شخصیت دیگر حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، هر کی میخواد باشه، در مقابل امام همه فرعن و همه دور امام حلقه زدن. اونچه که بیشتر روی او امشب صحبت داریم راجع به روح هست. و على الارواح التي حلت بفنائك. حقیقت روح رو نمیخوایم بیان بکنیم. آیه 85 سوره 17 سوره اسراء تصریح میکنه که شما علم اندکی از مسائل رو دارید، به شما علم زیادی داده نشده. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. خیلی آیه زیباست. وقتی که از روح از پیامبر سوال میکنن، حقیقتشو بیان نمی کنه. قرآن میگه به اینا بگو که این از ناحیه پروردگار منه. یعنی شما توانایی درک حقیقت روح رو ندارید. چون یه وقت استاد مطالبی رو میگه، خب شاگرد میفهمه. یا استاد اینه که شاگرد در سنی نیست که اصلا درک میکنه، یکا ناچاره که رها بکنه و جواب نگوید. خدای متعال اینجا میفرماد روح از امر رب منه. بعد در این که چرا توضیح داده نشده، فراد و ما اوتیتم من العلم لا قلیلا. نفی و الا فرقش با جمله مثبت چیه؟ در حالی که میتونست بفرماد و اوتیتم من العلم قلیلا، از اول اگه مثبت بگه با این که الان نفی و الا کرده خیلی فرقشه. حالا چون عزیزان بعضی هم متوجه نمیشن چه عرض میکنم، اجازه بدید بحث رو ساده تر بیان کنم، دوره تکرار میکنم برای اینکه همه متوجه بشن. ترجمه آیه اینه: به شما علمی داده نشده است مگر اندک. اگه آیه رو به این شکل میگفتن چی بود؟ به شما علم اندک داده شده است. این که خیلی روانتره که مثبت بگیم به جای اینکه بگیم چیزی بهتون داده نشده، اول نفیش بکنیم بعد بگیم مگر کم. باز اول بگیم بهتون کم داده شده. فرق این دو اینه از نظر روانی، خیلی مهمه این نکته. کسی که فکر میکنه تو درجه 100 هست، اگه من بهش بگم تو درجه 10 هستی، حرف من قبول نمیکنه. یه متو 100 نمیاد تو درجه 10. اون فکر کنه 100 درجه علم داره. من یاد تو بگم شما 10 درجه علم داری، میدونید اون فکرش چی میشه؟ اون فکرش میاد رو 80. بقیهش هم میگن این مبالغه داره میکنه، بی خود میگن. من اگر خواستم از 100 او رو بیارم رو 10، اول باید بادش رو خالی کنم، باید بگم تو هیچی نمیدونی. یعنی یه مرتبه صفرش میکنم، از 100 بعد میگم مگر 10، میگم تو اصلا هیچی نمیدونی مگر 10. یعنی فرقش اینه، جهت روانی تأثیر گذاری کلام اینه که من نگاه باید بکنم نه مخاطب میپذیرد سخن منو یا نمیپذیره. وقتی نمیپذیره نمیتونم از اول مثبت بگم، میگم شما 10 درجه علم داری، اون قبول نمیکنه. اینجا باید نفی و الا بیارم، یعنی اول میگم هیچی نمیدونی، بعد یه الا میارم، میگم الا کم. گاهی میشه توی جلسه ای مثلا 1000 نفر هستن، میگم که این 1000 تا رو همه رو بیرون کن و مثلا 10 تا 20 تا اینجا باشن. این خیلی سخته بخوان 1000 نفر رو بیرون کنن 10 تا رو نگه دارن. این راه سادش اینه که همه رو بیرون کنن، بعد اون 10 تا رو بگن شما بیا برو داخل. ولی اگه بخوان 1000 تا باشن تو بخوانی 1000 تا رو 990 تاشون رو بیرون کنن، نمیشه. این آدم مثال تکوینیش رو مثال میزنم، وقت تو مثال های معنوی هم همینه. قرآن اگه بفرماد که شما کم علم دارید راجع به روح، کسی باورش نمیاد. نظام که شما اصلا چیزی نمیدونید، ما اوتیتون علم بهتون داده نشده الا کم. یه لکم بعد میگه این نکتش اینه. یه نکته دیگه هم داره که تو آیه شریفه هم که دارد میگه که علمتون اندکه، نمیگه علمتون اندکه، میگه بهتون اندک داده شده. اینم یه نکتشه، یعنی مطالب رو با هم بهش توجه بکنه. یعنی اون مقدار کمی هم که میدانید خدا بهتون داده، شما نتونستی تحصیل بکنه، شما خودتون چیزی ندارید. لذا نفرمود ما حصلتم من العلم الا قلیلا، یعنی علم به دست نیوردید مگر کم. عبارت این نیست، میگه بهتون داده نشده مگر کم. یعنی ضمن این که داره میگه کمه، یه چیز دیگر داره میگه که دیگری بهتون داد و خودتون نه، شما مستقل نیستید. خب این نکات رو بهش توجه کنید. تو بحث روح این آیه اومده، اول می فرماد قول روح من امر ربی، و چون از امر ربه بی خود سوال نکنید، حقیقتشو نمی فهمید، دنبالش علت این که نمی فهمیدم میگه ما اوتی تو من علم الا قلیل، شما علم اندکی داده شده، چیزی نمیدونید شما. وقت اومدید میخواید بینید روح چیه، در تعریف روح گفته میشه ظهور جریان امر لطیف. این چهارت کلمه رو با هم توجه بش بکنید، خیلی مطالب راحت میشه براتون. وقتی میگیم ظهور، معناش اینه که وجود نه، گاهی یه چیزی وجود داره اما ظهور نداره. وقتی ظهور نداشت اینو ما روح بهش نمیگیم. پس ظهور میخواد یعنی یک اثری باید ازش ظاهر بشه، دنبالش میگیم ظهور جریان. پس امر ثابت نیست، امر متحرکه. بعدش هم گفتیم امر لطیف، یعنی چیزیست که لطیفه، یعنی جسمانی نیست. امر جسمانی ما بهش روح نمیگیم. مجموع این چهار تا کلمه تعریف نسبتا دقیق روحه. حالا این ظهور جریان امر لطیف مصادیقی که میخواد پیدا بکنه متفاوته. ازم تو نحو میخونید که ما یک مصدر داریم، یک اسم مصدر داریم. اونجایی که شما روح میگید اون مصدره، یعنی همون ظهور جریان امر لطیف که میگیم، که تو ترجمه او دالانون یا تهوانون باید در آخر او بیاید، ظاهر شدن جریان امر لطیف. اما وقتی که روح میگید اون اسم مصدره. باز بزخواهی میکنم از سروران عزیز اینو توضیح میدم، چون خب همه متوجه بشن داریم چی میگیم. اون وقت که یه مصداق از روح رو شما میخواید نشون بدید، یعنی یه موردشو، اونجا روح میگیم. برای روح و روح این تفاوت اساسی رو با هم داره. گاهی هم یه الف و نون بهش اضافه میکنید، الف و نون زائده است که زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، مثلا روحانی میگید. روحانی یه الف و نون اضافه شده و یا هم یا نسبته، و معناش اینه که کسی که منصوب به روحه. اما الان روحانی، روحانی گفته نمیشه، مصدر نیست، اسم مصدره، یعنی مصداق از اون نمونه روح رو شما وقتی میخواد نشون بده میگه نه آقا. چنانچه ملکه که حالا اعظم ملائکه هست، اونم باز همینطوره. هر شبت که گاهی میشه که ملک رو میگی تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربه من کل ام، گاهی اعظم ملائکه هست که او اعظم ملائکه باز گفته میشه یه چیز فوق اونه، گاهی روح القدس، گاهی روح تنها. تو آیات قرآن اگه ملاحظه بکنید ایدهم به روح منه داریم که روح رو دیگه خالص گفته، گاهی هم داره که نه به روح القدس، هر دوش تو آیات قرآن آمده، و گاهی هم داره که تنزل الملائکه و روح، روح اصلا عطف به ملک کرده. حالا یا حالا آنچه کلی حالا میتونم اینجا عرض بکنم اینه که اونجایی که شما معنای مصدری میخواید بگیرید با معنای اسم مصدری اینو یه دقتی بکنید که چیه. لا تیأسوا من روح الله، اینجا معنای مصدری ازش گرفته، یعنی مایوس نشید از اون ظهور یافتن تجلی روح خدا و نگید امکان ندارد رحمت الهی تجلی پیدا بکن. اونجا روح میگه، اما وقتی که اسم حضرت عیسی علیه السلام رو میخواد بگه اونجا روح میگه که یک نمونه میشه. حالا حضرت عیسی علیه السلام رو چرا روح الله ازش یاد کردن و یا الان طلبه رو مثلا روحانی میگن؟ این به خاطر اینه که اون جنبه روحی او غلبه داره و جنبه جسمانی او، اون غلبه او باعث این نکته شده که میخواد بگه حضرت عیسی علیه السلام بشر معمولی نیست که بخواد یک پدر بشه یک مادر، اون بشرهای معمولی هم اینطوری هست، اما این روح خداست به این معنا که به فرمان الهی روح درش دمیده شد بدون اینکه پدری اینجا واسطه این تحقق نطفه او باشد، هیچ چیزی وجود نداشت، فرمان الهی بود، لذا شخص میشه یه شخص فوق مادی، گرچه وقتی به دنیا میاد جسم حضرت عیسی علیه السلام مثل بقیه، اما چون غلبه داره جنبه روحی او اسم اون میشه روح الله. طلبه هم که روحانی بهش میگن به اعتبار شغل اوست، همه مردم شغلشون مربوط به زندگی مادی دنیایی است، انواع شغلی که وجود داره، همین نیازهایی که مربوط به زندگی است، مربوط به جسم ماست، مربوط به دنیای ماست، طلبه کارش مربوط به باطن اشخاصه، مربوط به فکر اشخاصه، فکر اصلاح میکنه، تنظیم فکر اعتقادات رو درست میکنه، ایمان به خدا رو برمغان میاره، ایمان به قیامت، ایمان به چهارده معصوم علیه السلام میاره، یا اینکه تهذیب اخلاق میکنه، اخلاق دیده نمیشه که، اخلاق عادته، عادت روحیه اشخاصه، روحیه که دیده نمیشه، و یا دانستن احکام، این سه چیزی که شغل طلبه هست، هر سهش مربوط به غیر مادیاته، چون هر سهش مربوط به فکر و عادت و علم و دانشه، اینا هیچ کدامش دیده نمیشه، اولیش که علم اعتقادات مربوط به ایمان شخص، مربوط به فکرشه، دومیش که اخلاق مربوط به عادت هاست، مثل عادت به غضب، عادت به خیر، عادت به شهوت، عادت به عفت، اینا چیزایی که مقابل هم قرار میگیرن، این عادت هایی که دیده نمیشه که، تو روحیه شخص الان اینجا نشسته شخص میدونه تو وجودش سخاوت هست یا مقابلش بخله، او عادت چه عادت خوب چه عادت بد تو روحیه شخصه، عادت بی نظمی یا با نظمی این تو وجود شخصه، گرچه بعد اثرش تو زندگی پیدا میشه، یعنی بعد که با این که هم حجره میشه یا ازدواج میکنه درد میره این چقدر بی نظمه، مثلا یه میگه چقدر منظمه، این نظم ظاهریه نمیگم، اون عادتو دارم میگم، اون عادت کارو خراب میکنه یا کارو درستش میکنه، وقتی میبینم یه کسی تو نماز مثلا با لباس زیشرواری بدون جوراب هم تو بایست داره نماز میخونه، من کاری به اینش ندارم که حالا مثلا یه شلوار چه قیمتی داره یا یه جفت جوراب قیمتش چیه، بحث پولش که نیست که، بس تو بی نظمیشه. من اونو میفهمم که یک بی توجهی تو وجود او هست. وقتی یه خانمی رو تو بدحجابی میبینن، شما ظاهر رو نگاه میکنی، من اون بی غیرت و بی حیاییش رو دارم نگاه میکنم، یا اون چه دیده نمیشه که نه اونقدر بی حیاست یا کم حیاست که خیلی راحت وارد جلو مردم همه امشب دارم توپ هم بردش سرت دختر بسته جا توپ هم داره تو میدون میزنه زمین. بی حیاییه این ولی بازی کردن که حالا حیا این کجا رفته؟ چه خجالت نمی کشه؟ یعنی یه آدم مرده، چون حیا میدونیش که الان حیسه، کسی که از کار قبیح خودداری نمی کنه آدم مرده است. اینا نباید انسان اسمش رو بذارید. ما قصمون برای مردگی شخصه که جسمش انسانه اما روحی که درش حاکمه نه، خیلی راحت جلوی مردم راه میره، اصلا واسه تو روی مردم راه رم بند آورده، حیا نداره، بی حیاییش زشته. اون بی حیایی تا میاد برگرده یعنی 10 سال 20 سال طول میکشه. لذا من با آموزش پرورش وقتی که گفتم که بچه ها رو از کلاس اول با چادر بگی برن مدرسه، روانشناساشون پشت سر ما جلسه گرفته بودن، بعد مدن به ما گفتن، گفتن چرا فلان میگه از کلاس اول؟ کلاس اول این تازه 7 سالش، این کنون مکلف نیست. و معمولا رسم تو آموزش پرورش از کلاس سوم ابتدایی تازه جشن تکلیف میگیرند و تازه یه چادر سفید هم بهش میدن، اگه حالا بخوام یه هدیه بدن چادر سفید میدن برای چادر نماز. بعد یکی از اینا عاقلانه حرف زده بود، گفته بود که مهدوی که زنده است که بگم به خودش بگیم که چرا شما این صحبت رو کردیم، ببینیم دلیلش چی. واقعا یه جلسه اومدن پیش ما بود، کل متخصصین فنشون بودن اومدن اونجا، گفتن ما شنیدیم شما چادر از کلاس اول میگه، اونم چادر مشکی. ما سوال شده، ما رسم نه اینجا اسفان، کل ایران هم اینجا از سوم ابتدایی، اونم تازه رو مشکی بودنش نمیگن. من بحث حیا و روحیه رو مطرح کردم، گفتم که میگم کلاس اول به خاطر اینه که شما 3 سال وقتی که بچه رو با روسری و مانتو بودید مدرسه، حیای بچه میره، یعنی عادت میکنه به این کار زشت. این کار قبیح شخص دارید میمیره، بعد یه مرتبه بعد کلاس دوم میخواد چادر سرش بکنی، چادر سر کردی حیاش یه بر نمیگرده، دارم اون حیاش کو؟ من اون حیای روح رو دارم نگاه میکنم نه عملا. یعنی اون جرأت به کار قبیح رو شما 3 سال بهش دادید که بگه چه اشکال داره. حالا پسرش هم همینطور، حالا فقط رو دختر من، پسرش وقتی با شورت گاهی میدن بچه ها رو میان، کم کم تو دانشگاه هم سرایت کرد تو خوابگاه، متاسفانه میدن که میریم اونجا، یا میدن جوان بزرگ خجالت نمی کشه، هم تو با شورت میاد تو را میاد. من عمل رو نگاه نمی کنم، دقت کنید من متوجه بشید دارم چی میگم، یعنی بصر نیست، رو بصیرت دارم حرف میزنم، یعنی اولول الباب نگرانیشون از یه چیز دیگه است. اونایی که اولول الباب نیستن ظاهر نگاه میکنن، چه اشکاله؟ اشکالش همینه که کار قبیح را اگه گفت چه اشکالی داره، تازه میفهمی عادت کرده به کار قبیح، اون عادت دیگه بر نمیگرده. یعنی شما حالا با نظم و انضباط وادارش کنید که این شلوارشو بپوشه، حالا پوشید، فکر میکنید اون روحیش برگشت؟ نه، یه اهل گناه این رو بدونید، به راحتی گناه خواهد کرد، چون اون قب از روحیه او رفته نه از جسم او. فقها میگن اگر کسی یه گناه کرد از عدالت نمیفته. چرا میگن از عدالت نمیفته؟ چون میگن روحیه عدالت وجودشه، مثل راننده ایست که عادت به رانندگی داره، آره یه بارم تصادف کرد، تصادف کرد، نمیگن دیگه راه ندیگه بلد نیست که. اما اگه کسی مرتب تصادف کرد، شک میکنه تو رانندگی او، میگه یه زمانیشون بلد بود، الان پیر شده، قوای فکرش زد، ببین مرتب تصادف داره میکنه، دیگه میگه نه. آدمی تقوا داشت، بعد میگه مرتب داره گناه میکنه، میفهمید روحیه رو نداره. وقتی روحیه رو نداشت، هیچ، دیگه بی تقوا میشه. حالا عکسش، اگه کسی بی تقوا بود، حالا یه نماز واجب خوند، با یه نماز واجب خوند، میگه روحیه عدالت نمیاد که. وقتی این بحث رو ما تو فقه اینا رو طلبات خوندن، یا این بحث رو من دارم اشاره به اون بحث رو میکنم، نمیخوام تفصیلش رو بگم، از عزیزان که فقه نخوندن بحث من رو نمیتونن الان متوجه بشن من دارم چی میگم، دارم اشاره به بحث مهم فقهی دارم میکنم. اون بحثی که اونجا گفته شده، حالا ببینید اینجا چه نتیجه میده. همچنین توضیح دادم تمام این روانشناسای آموزشگاهی تمامشون تایید کردن. تازه تعجب کردن که ما رو دست همه روانشناسا رو آوردیم، که اونا روانشناس غربی خوندند و ده ها سال هم هستن کار میکنن، اما این نکته به ذهنشون نرسیده بود که کلاس اول ابتدایی باید بره جلو، نه سوم. گفتم شما سه سال دارید بچه رو به کار زشت عادتش میدید، که میگه زشت دیگه نیست، که الان همینطوره. یعنی بچه که بابا تو میرن مرسی که نمیگه من کار زشت میکنم، که شما اگه تونستید زشتی ها تو کلش تلقین بکنید، این زشتی رو شما میفهمید اینجا، اما اگر با چشم دل نگاه کنید به اون، کارش رو زشت نمیدونه. حالا بعد از سه سال یه مرتبه بهش بگید که شما دیگه مکلف شدی، باید چادر سر بکنی، نمیشه. عمل ممکنه، عملو من قبول دارم که ممکنه شما با زور یا با تشویق وادارش کنید چادر سرش بکنه، اما روحیه ای که رفت، بی عفتی، بی حیایی، اون دیگه بر نمیگرده. این دیگه تا آخر عمرش این حالتو داره. البته من اعتقاد دارم عمل وقتی با چادر شد یه کمی دوره اثر میذاره، یه مقدار حیا دوره بر میگرده، اما نه کامل، چون سه سال بی حیایی کرده. اینو توجه بکنه، اون روحیه چطور میخواد برگرده. و اما چرا چادر مشکی باشه؟ به خاطر اینکه کمترین توجه دیگران به لباس، تو لباس رنگ مشکی، رنگ از مشکی که در اومده توجه به او هست، هرچه روشن‌تر میشه توجه بیشتر میشه. ما هدفی که از حجاب داریم برای بانوان اینه که وقتی این زن اومد بیرون، هیچ توجهی کسی به او نکنه. اگه این هدفمونه، پس میگم رنگ باید مشکی باشه. چون قرآن میگه یکی از مسائل حجاب اینه که پاشونو زنان به زمین نزنن. اینه برای چی تو قرآن اومده؟ قرآن که چه جزئی نمیگه. جواب اینه که این جزئی نیست، اتفاقا این نکات مهمی است. شما تو هدفمون از حجاب این بود که جلب توجه نباشه. یکی از چیزی که جلب توجه میکنه اینه که زن وقتی میاد بینه با پاش سر میزنه زمین، علی همه اگر نمیدونستن هم اینجایی زن داره را میره نگاش میکنه. وقت این پاشنه های خاصی که برای کفششون زن ها گذاشن، بینید دقیقا چیه؟ این کاره استکبار، دشمنان دین، بینید چیکار کردن با ما، که الان زن هایی وجود دارن متدین هم اصلا، اما همین آیه قرآن هم هنوز مثل که نشنیده. از ما هم که میشه تعجب میکنه، میگه ایشون مثل که تو جامعه راه نمیره، خبر نداره، تازه میخواد منو ارشاد بکنه. نه خیلی، ما از مباحث دین هیچ وقت کوتاه نمیایم. اون باید رفتارش عوض کنه. کاری به آیه قرآن هم تازه من ندارم، من دلیل عقلی دارم، اینا عقل ما اینا رو میفهمه. مثلا افرن نباید بزنه، حالا اینه که دیگه تو آیه قرآن که نیمده که. برای چی میگیم خانم ات نزنه؟ اینا تو روایت حالا میگه، اونم جز حجابه. شما یه هدفی داشتین از حجاب، هدف این بود که این زن از خونه اگه مجبور شد بیاد بیرون کاری نکنه، چشمهای به سمت او بره. بعد وقتی میاد مسائل دین رو نگاه کنید، دین میگه که مثلا زن وقتی میاد تو کوچه از کنار کوچه راه بره، نه از وسط. تو برای اصفهانی ها نگفته زنی که در میاد غیر بازار اصفهان است که گفتم همین امشب داریم میریم، یعنی هر شب که میریم بریم مسجد، نظرم وسط بازار تازه وایساده، حیا رفته، حیا نیست. اگه خجالت میکشید اینو تو روایت دیگه داریم، اینا روایت هم نداشته باشیم عقل ما اینا میفهمه. میگه اگه وسط کوچه وایسی از دو طرف نگات میکنن، اگه کنار وایسی فقط از یه طرف چشمشون بهتون میفته. بزا امام زمان علیه السلام این دستور رو به ما میدن، چرا ما عمل نمی کنیم؟ حتما باید بگیم امام صادق علیه السلام اینو گفتن، امام زمان اینو گفتن، عقلمون هم که میفهمه که ائمه گفتن اینها را. اما مهمتر از اون رفتن حیاست و دشمن دنبال اینه که حیاها را بریزه، حریم ریخته بشه، یعنی قبح کار زشتی بره کنار، بگه نه زشت نیست، چه زشتی، چه اشکال داره، اون با چادر اومده، منو با مانتو اومده، چه فهم کنم. اون روزا میگفتن که هر کس عمل منافیه فتح انجام میداد رسمشون بود که سوار یه اولاغش میکردن تو شهر، اما به پشت، یعنی روی شخص به پشت حیوان بود. دو تا مأمور هم چیکار میکردن؟ این حیوان ها تو کل این کوچه ها میچرخوندن. این نشونه بود هر کی به پشت بود، صورتش به پشت حیوان بود، میفهمدن یه اول منافی انجام داد. خب آبروش میرفت تو سطح شهر دیگه، کسی جرات نمیگن. اونایی که دفعه اول و دومشون بود خیلی خجالت میکشن، آبروشون میرفت. بذارید خواهش و تمنا میکنم که نکنید، ما دیگه غلط کردیم، دیگه نمیکنیم. حالا گاهی بار اولش هم مثلا میبخشیدندش، بار دوم که تکرار میکرد دیگه این بلا رو به سرش میبرد. وقتی یکی بود که از بس این کارو باش کرده بودن دیگه عادی شد براش، هر وقت مردش بچه های میدن هو هو میکردن، میگن ای 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 یزید اسم میبرن فلان از این. وقت این میگفت که چه اشکال داره، همه از اومد سوا میشن، من از اومد سوا شد. این که داره میگه چه اشکال داره، این معناش اینه که قب افتاده. یکی هم به عکس گفته بود که اگه میخواید منو مجازات بکنید عمدن برید جلوی مردم منو مجازات بکنید، اگه میخواید تازیانه بزنید مخزنه منو نزنید. بهش گفتن چرا؟ گفت میخوام مردم بفهمن که من این کار هستم، دوره فرد و فساد بیان با من ارتباط برقرار کنن. اصلا میگفت منو مجازات هم برید سر چهار راه جلو چشم مردم این کارو بکنید تا مردم بفهمن ما این کار هستم. صحبت سر اینه که اگر زشتی کار از روحیه کسی رفت به این زودی دیگه بر نمی، این خطر خیلی بزرگه. هی ما داریم ظاهر نگاه میکنیم، میگیم مثلا این کشف حجاب کرد، این فحش داد، این مثلا سرقت کرد، بترسیم از وقتی سرقت عادت یک کسی شده باشه که رئیس سازمان بازرسی پریشب مورد صحبت میکنه، میگه 3% مردم از مدیرانن که بالای 40 میلیون حقوق دارن. یعنی من چی فهمیدم؟ تایید میکنم کلامش ها، اما یه اشتباه بزرگی کلامه ایشون هست اینه که یعنی زیر 40 میلیون اشکامی نداره، باید که 35 میلیون حقوق دارن. همینه؟ آقای رئیس سازمان بازرسی شما یعنی یه فرد متدینی هستی، داری تو سطح کشور داری اینطور حرف میزنی؟ خب منم کشف ازی میکنم که پس خودش حقوق زیادی داره میگیر، اول میگم خودت حقوق داره بزن بیرون میدم چرا داره میگیر. بینید زشتی کار داره همچنین میارد پایین تو دید مردم که مردم زیاد مقابله نمیخواد بکنی، زشتش ندونی. 3% هم خیلی خوب قبول دارم، 3% از زیر 40 میلیون هم میخواد چکار کنه؟ اون که بین 30 تا 40 میلیون داره حقوق میگیرد اون چی؟ اون زشت هست یا نیست؟ اون که بین 20 تا 30 میلیون داره حقوق میگیرد اون چی؟ اون که بین 10 تا 20 چی؟ چرا این داره؟ یه جوری حرف میزنن که اینکه مردم ایران اومدن گفتن همه اینا بالا 5 میلیون داره حقوق میگیرد. کی اینو گفته؟ شما نمیخواد چیزی یاد مردم بدی. شما بگو هر کس بالای 5 میلیون 7 میلیون گرفته دزدی کرده. سریع حد بزن. آخرش هم دیدن دارن ماسمالیش میکنن، حالا دارن حقوقای 20 میلیونی دارن جور میکنن، یعنی دارن اینو قانونی شالا میخوان بکنن که تا 20 میلیونش مشکلی نیست. اینه تو خب همینه اون نتیجه اون حضر اینش. و اینو میفهمیدم آره، نمیخواستم هر زمان زبونمونو باز میکنن آخرش میکنم. وقتی داره میگه 3% بالا 40 میلیونه معلومه که تا 20 میلیونش رو میخواد، یه چیزی نیست، این متعارف. حالا همینه نماینده مجلس کجا هستن؟ بشن حلش بکنه اینا رو. خداشون چقدر حقوق میگیره؟ تا ببینیم که چیه. یعنی اگه بنا شد تا 20 میلیون عادی بشه وقت همونه که دارم میگم قفه بزشا رفته مثلا این بعد حجابه میشه، یعنی کم کم یه جور میشه که میگه چه اشکال داره، همه از بس آقا میشه و از بس آقا شد. پیامبر فرمودن بترسید از زمانی که منکر تو دید مردم معروف بشه، یعنی میگن این کار خوبه. گفتن یا رسول الله مگه میشه همچین چیزی؟ گفتن بدتر از اینم خواهد شد. بترسید از زمانی که امر به منکر میکنه، میگن چادر رو بردار این کارو بکن، تازه امرم میکنه. اینکه غیرت داشتیم میموردیم از صحبت ها، اما متوجه نیستیم چه بلایی سرمون آوردند. و حالا این حرفا هم برای بعضی خیلی سخت است صحبتی که من میکنم، اما چند سال داریم داد میزنیم حرف میزنیم. چند سال پیش حقوقای یک جای رو، یه خیریه رو رفتن میگن اینا، چند سال پیش رو نه حالا، حقوقای 35 میلیونی برای خودشو تسلیم کرده و هیئت مدیره رفتیم یخته تون شدیم دازن برگشتن به ما که کی گفته اصلا این خبر از کجا درس پیده کرده است؟ اینا بنا بود مخفیانه این کار رو بکنن. و به ما ایراد میگرفتن که اصلا چرا داری میگی؟ اصلا صورت مسئله پاکش میکنن. حالا من حقوقای نجومی که حالا داره مطرح میشه گفتم فرق. اون وقت که داشتیم داد میزدیم گفتیم من چی؟ یک نفر نیمد از ما حمایت بکنه بگه بابا این حتی درستی دارت میزنه، خیلی چه تو خیریه شما حق نداری این کارو بکنه. مردم اعتماد میکنن به شما، بعد شما حقوق 35 میلیون برای خودت بروش. علی حال طلبه رو چرا بهش روحانی میگن؟ به خاطر که ارتباطش با کار روحه و از نظر جسمی اون فرع کاره. نمیخوام بگم جسم نداره، جسم هم داره، زندگی داره میکنه مثل بقیه، اما شغل شغل روحیست. و اما یه سری نکاتی رو اینجا باز عرض بکنم. ارواحی که میگیم حلول کردن در آستانه امام حسین علیه السلام، داریم سلام میدیم به اونها، این ارواح آیا روحشون فقط اومد یا روح جسم با هم اومد؟ اصحاب امام حسین علیه السلام روح تنها که نبود، روح و جسم با هم بود. حضرت علی اکبر سلام الله علیه روح که نبودن، یه روح و جسم با هم بوده. حبیب ابن مظاهر روح و جسم با همه و همینطور. پس باید میگفتیم السلام علیک و علی الاشخاص التی، اشخاص باید میگفتیم. اشخاص اگه میگفتیم دیگه هم از جسم و روح با همه، یعنی شخص یه انسان و علی الانسان، انسان اهم میشه. الان تو عبارت دارید و علی الارواح التی، اینجا دو تا نکته رو با هم بهش باید توجه بکنیم، چون یکیش غلطه، دور دومش هم غلطه. وقتی با هم می‌ذاریم نه مثل یه چیز دیگه در مدین درست. یک نکته اینه که وقتی میگیم ارواح، ارواحی که کنار سید و شهدا علیه السلام اومدن، منظورمون روح تنها نیست. این یقینا روح تنها نبود، روح تنها که نمیاد امام رو یاری بکنه. که اتفاقا به عکس، بعد از که اینا به شهادت رسیدن روحاشون هنوز بود، جسم افتاده رو زمین. امام حسین علیه السلام وقتی ندای غریبانه دادن و گفتن چرا مرا یاری نمی کنید، این جسم یه حرکتی کرد، یه حرکت جزئی و اشاره به همون حرف زهیر ابن قین بود که زهیر گفت که هزار بار هم ما به شهادت برسیم دور روح به جسم برگرده، ما دور بسیم جان فشانی میکنه. پس منید جسم رفته بود، روح هنوز بود، روح آماده بود، امام اجازه ندادن. یا ملائکه اومدن تقاضا کردن، گفتن اجازه بدید، ما ملک بار گفت ما میزنیم تمام اینا رو نابودشون میکنیم. امام میتونستن اجازه بدن به ملائکه، اون ملائکه هم یک نوع روحه دیگه، اجازه ندادن. اونی که اجازه دادن روح و جسم با هم بود، یعنی وجود یک انسان، اما 72 نفر یا بیشتر. پس این یه نکته است، اینو دقت داشته باشیم که اگه ما سلام میدیم به ارواحی که خدمت امام حسین علیه السلام اونجا فرود اومدن جانشون فدا کردن، منظور روح تنها نیست با جسم. اما از طرف دیگر هم دقت داشته باشیم، اونی که جسم میاره کربلا روحه، روح هست که باید تربیت بشه تا جسم رو بیارد کربلا. ولی اونایی که تربیت نشدن تا شب عاشورا اومده بودن کربلا، تا فهمیدن که واجب نیست بمونن و از امام دفاع بکنن فوری پاشون رفت. یه نکته مهمیه این، جسم که اومده اما مهم جسم نیست، طرز فکره، چی فکر میکنی؟ تو جبهه و خیلی ها فراری هن، خیلی ها تو جبهه وایستادن. تو جنگ احد همینطور بود، تو مرحله دوم تا خالد ابن ولید برگشت جنگ احد، اکثر این مدینه یا اینا فرار کردن، همینا تو جبهه وایستاده بودن و فرار کردن. پس اونی که جسم نگه داشته در کنار پیامبر تا جانشو فدای پیغمبر بکنه مثل امیرالمومنین علیه السلام، روحه نه جسم. شما داری جسم رو نگاه میکنه اما در واقع روحه. اینه که میگن مقام عالم از شهید بالاتره. به خاطر چیه؟ میگن اون شهید به واسه عالم رفت جانشو داد، اگه عالم نبود اون بلد نبود جانشو در راه خدا بده، اگر هم میداد قتیل الحمار بود، جانشو ریاهن میداد، یه چیز دیگه از آب در میمد. عالم میاد فکر رو اصلاح میکنه، یعنی شهدای کربلا رو میسازه. عالم کارشه که اهل بیت علیهم السلام این کار رو کردن و کارشون اصلا همین بوده که ماها رو بیان تربیتمون بکنن. ما وقتی امام زمان میان باشیم پا به رکاب حضرت یار تنوری باشیم. کی من جسمم تو تنور میبرم؟ وقتی فکر و عقیده من این باشه. اطاعت از ولایت فقیهش هم الان همینه. اونه که ولی فقیه رو نشناختن ایراد میگیرد و میگه چرا همچینو چرا همچینو. همین ایراده که خیلی ها تو جامعه نید به ولی فقیر میگیره. اینا در واقع خودشون رو نشناخته. قبل از که بگم ولی فقیر نشناخته، اینا خودشون هم نمیشناسن. اینا هنون مرجع تقلید رو نشناخته که دارد ایراد میگیره و کافر همه رو به کیش خود پنداره. آدمایی که سوء ظن دارن خودش خبث طینت داره، یعنی یه خباثت درونی داره که تا نگاه کنه میگه این دروغ داره میگه. پس میگم خودش هم اهل دروغ، میگه میشه دروغ گفت ولی اگه پاک بود انسان پاک رو میدید. این که نمیبینه انسان پاک را خودش مشکل داره. این که به امیر و مولا علیه السلام میگه من نمیدونم حق با شما یا با اون طرفی ها، این خودش ناپاکه. اگه پاک بود امام رو کاملا میشناخ. توجه کنید به این نکات که حالا یه حال. پس جمع بین این دوه، از یه طرف جسم و روح اومده کنار امام فدایی شده، از طرف دیگر اصل با روحه. این دو تا نکته رو با هم که نگاه کنید سلام رو به ارواح میدید، السلام علیک و علی الارواح اللتی، چون اصل روحه، شما به اون روح داری سلام، روح پاکی که جسم و کنار امام، نه به روح تنها. این جمله دعا ندبر ما هم تو معنا میکنه، چون جمله دعا ندبر و عرشت بهی و به روحی دو تا نسخه داره. اگه بهی گفتید معناش چیه؟ یعنی پیغمبر جسم و روحشون با هم رفت آسمان. عرشت بهی یعنی به خود پیغمبر. خب پیغمبر هم مرکب از جسم و روح با هم هم بذار الان ما عرشت بهی میخونیم دیگه. اما حالا اگه گفتیم عرشت به روحی، اونو باید توجیه بکنیم، بگیم روح پیغمبر به تنهایی نرفت بالا، روح با جسم با هم رفت، اما اونی که جسم رو میبرد بالا روح پاک و طیب پیغمبره. به این خاطر من تو خوب این حرف حرف عرفانیه که هر کسی اینو نمیفهمه. بذار از اول میگن عرشت بهی بخون، یعنی پیغمبر رو بود باشه. اما معلومه که وقتی پیامبر بالا میرن در واقع روحشون بالاست، اون روحیست که مقربه نزد پروردگار قاب قوسین او ادناست، اون روحی که به قاب قوسین رسیده جسم رو میبره بالا. ولی اگه روحشون بالا نبود جسمشون به معراج نمیرفت. اما توجه داشته باشیم وقتی بگیم عرشت به روحهی، منظورمون روح به تنهایی نیست، روح به شرط لا نیست که بگه روح بدون جسم رفت بالا، مثل خواب مثلا این کسی تو خواب ببینه پرواز یا رفته بالا، این روحش میره بالا اون جسمش تو رفته و خوابیده. این که نبود که الان تیول عرض اینه که میکنن مثلا از اصفهان قایم میشه یه مثلا مشهد ظاهر میشه، روحش که نرفته اونجا، که روح جسم با هم رفته، روح تنها مالا تو خوابه، تو تیل از روح جسم با همه. اما تا میگم روح جسم شما دوباره نگید نه با همه، نه با همه نیست. یعنی نکته دوم فوری زمینش بکنید، بگید روح جسم با هم تیل از کرد، اما در واقع روح بالا بود که تونست تیل ارز بکنه، ولی روح معمولی نمیتونه تیل ارز بکنه. وقتی اینا رو دقت کردیم خیلی از مسائل حل میشه. چرا ما تو زیارت عاشورا سلام به ارواح میدیم، السلام علیک و علی الارواح التي حلت به فلان. حالا من از قرینه ارواح میخوام یه نتیجه بگیرم. نتیجه اینه که وقتی میگیم السلام علیک، خطابش به جسم امام حسین علیه السلام نیست، جسم و روح با همه، و به عبارت دیگر بگید خطاب به روح امامه، چون اصل اونه، اون که ولایت دارد بر همه من و شما روح امامه نه جسمشون. اینا را اگه دقت بکنیم حالا قرینه میشه السلام علیک و علی الارواح، ارواح قرینه میشه که علیکش هم همینطور ما معنا بکنیم. صلی الله علیک یا ابا الحسن، صلی الله علی روحک و بدنک. یعنی دو تا سلام میگن، هم به روح هم به بدن. اما از این دو روح مقدمه، از روح نه بدن، روح شریف امامه که جسم و طیب و طاهر کرده. من و شما هم همینطوری، هرچه روحمون بره بالاتر جسممون رو پاکتر میکنه. یه بحث مهمی هم وجود داره راجع به این که اصلا روح امر لطیف است یا امر کثیف. کثیف نه فارسی، کثیف که میگه مقابل لطیف یعنی دارای طول و عرض و عمق. اکثر متکلمین از صدر اسلام تا حالا اکثرشون میگوین روح لطیفه. شخصیت های مثل هشام بن حکم، شیخ مفید، خواجه نصیر، شیخ بهایی، میر داماد، فیض کاشانی، مرحوم نراقی اول و دوم، شیخ اعظم انصاری، ملا صدرا، شخصیت های بزرگ خیلی دیگه من دیدم، اینا همه نظرشونه که روح لطیفه. اما خب هستن بین متکلمین و محدثین که میگوین روح کثیف هست، یعنی جسم مادیه. و بعضی هم مثل علامه مجلسی رضوان الله تعالی یه عبارتی را ازشون دیدم که تردید پیدا کردن که این همه اشخاصی هم داریم که اینها رو مادی میدونن روح رو، در حالی که اینطور نیست. معنی سعیش هم که روح امر لطیفیست که خدمتون گفت. حالا این بحث مفصلی است، بنده یک کتاب باید صحبت بشه که دیگه همی اندازه صرف نظر میکنم کافی نیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير.